بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه فضای مجازی استاد رفعتی نایینی، دوشنبه ششم دی ماه 1400.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته مسئله دیگری رو شروع کردیم و اون اطلاع رسانی، خبر رسانی در فضای مجازی است، به جهت این که یکی از پرکاربردترین امور در اینترنت و فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی هستش و ما مباحث فقهی رو سال گذشته عرض کردیم بر اساس کاربرد فضای مجازی مسائل رو مطرح میکنیم، بحث ساختاری و سخت افزاری نداریم، بحث مسائل فقهی کاربری فضای مجازی رو داریم. یکی از شایع‌ترین کاربردهای فضای مجازی بحث اطلاع رسانیه، بحث خبر رسانیه. به همین جهت اسم اون رو گذاشتن فناوری اطلاعات، گردش اطلاعات. گرچه همش گردش اطلاعات نیست، همش اطلاع رسانی نیست، ولی کاربرد شایعی که امروزه بیشتر از کاربردهای دیگرش داره همین گردش اطلاعات هست و اطلاع رسانی هستش. لذا این یکی از مسائل مبتلا به و مهمه در بحث فقه مجازی هستش. به همین جهت ما باید ببینیم وضعیت خبر و خبر رسانی، اطلاع رسانی، تولید خبر، کسب خبر و فوروارد کردن در فضای مجازی چه حکمی داره. به طور کلی غالباً مشترک هست با فضای فیزیکی و حقیقی، ولی بعضی جاها تفاوت‌هایی هم داره. لذا اومدیم اولا خبر رو، اقسامش رو توضیح دادیم، فرق خبر رو با انشاء رو توضیح دادیم. اقسام خبر رو از جهت اعتبار در آخر جلسه گذشته بیان کردیم: خبر صحیح، خبر حسن، خبر موثق، خبر قوی، خبر ضعیف. الان میرسیم به تعارض دو خبر که قول دادیم در جلسه گذشته یه اشاره‌ای هم در این رابطه داشته باشیم. خبرهایی که مورد پذیرش هست، چه خبری که از خبر مستفیض باشه، چه خبری که از دو عادل باشه که اسمشو بیانه گذاشتن، چه خبر واحد عادل باشه، چه خبر واحد ثقه باشه، اینها ممکنه با همدیگه تعارض بکنن. احکام تعارض رو در بحث تعادل و تراجیح خوندید، ما اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. اونها برای استنباط حکم اومدن مرجحاتی رو بین دو خبر متعارض ذکر کردن. ما اینجا بحثمون استنباط حکم نیست در فضای مجازی، اما اگر به خاطر تعارض یک خبر به خاطر اینکه مرجح ندارد یا هر دو خبر به خاطر تعارض تساقط کردن، این خبر دیگه جز خبرهای نامعتبر میشه برای ما. آیا ما میتونیم این خبر رو فوروارد کنیم و به دیگران بدیم یا نه؟ پراکنده کردن اخبار دروغ هست. لذا تو بحث تعارض کاربردش تو فضای مجازی از این جهت هستش که اگر دو خبر با هم دیگه تعارض کردن، ما چه کار باید بکنیم؟ اون چی که در تعادل تراجی گفته شد، اینجا ثمرش این میشد که ممکنه یه خبر رو ما نتونیم اطلاع رسانی بکنیم چون اعتبار دیگه نداره، یا هر دو خبر از اعتبار ساقط میشن. به خصوص در موضوعات، تعارض خبرین در موضوعات از چیزهایی است که موجب سقوط اعتبار هر دو خبر متعارض میشه. یکی میگه این نجس است، دیگری میگه این پاکه. این آب پاکه، یکی میگه این آب نجسه. اینجا تعارضا تساقطا، ما باید بریم سراغ ادله دیگر. اگه حالت سابقه داره استصحاب بکنیم حالت سابقهش رو، هرچی میخواد باشه، نجاست یا طهارت. در تعارض ما اون چی که در بحث تعارض، تعادل، تراجی تو بحث اصول گفتیم، اینجا در بحث فوروارد کردن کاربرد داره از باب اعتبار و عدم اعتبار. اما ما استنباط حکم نمیخوایم بکنیم. بله.
خبر زوریت هم تعارض پیدا کنه با اصحاب
دو تا زوریت ممکنه تعارض بکنه.
اصحاب دیگه ممکنه تعارض پیدا کنه.
بله.
من برای خودم
بله. یه بیانه هم... یه بیانه با خبر زوریت ممکنه تعارض بکنه.
اولا خبر زوریت.
حالا اون تو بحث قضاوت. بله. نه، تو بحث قضاوت بیانه مقدم میشه. بیانه اقواس انما عقدی بینکم بالبینات و ایمان. اصولا مدعی حرفش خلاف ظاهر هستش. ظاهر حرف چیه؟ حرف زلیده، اون ظاهره. ولی بیانه که میاد بیانه مقدم میشه. اینا تو قواعد خود خاص خودش تو قاعده ید وقتی میگیم تعارض بکنه با استصحاب چیه، تعارض بکنه با بیانه چیه، اینا در همونجا بحث شده و ارتباطی هم به بحث فضای مجازیمون نداره. بله، حالا سوال کردی رأس کردم. خب این هم از این نکته که بحث تعارضه. هفتمین بحثی که ما تو بحث خبر داریم، تا حالا 6 تا بحث رو، 6 تا نکته رو، 6 تا مطلب رو گفتیم تو بحث گذشته، 5 تا، الان هم 6می رو، بحث تعارض رو اشاره کردیم. خیلی خلاصه، خیلی خیلی خلاصه، چون بحث ما بحث فقه فضای مجازیه، همه مسائل کل ابواب فقه رو که نمیخوام بیام اینجا. بحث هفتم توی جعل خبر یا به تعبیر امروزی ایجاد خبر یا تولید خبر، اصطلاحاً توی خبرگزاری ها میگن تولید خبر. خبرنگار میره خبر رو تولید میکنه. در فضای مجازی حکم تولید خبر چیه؟ جعل خبر چیه؟ تولید خبر دو قسم داریم. تولید خبر دو قسم داریم، از این دو حال خارج نیست. یا تولید خبر صادقه یا تولید خبر کذبه، که در علوم حدیث ازش به جعل خبر تعبیر میشه. اصطلاحاً میگن جعل خبر. خب جعل خبر یا تولید خبر کذب در سابق تو مسائل روایات، جعل روایت رو بیشتر مد نظرشون بوده در علوم حدیث، اینها به انگیزه های مختلف جعل خبر میکردن یا جعل حدیث میکردن. جائلین و زائین تعبیر میشن، از قبیل درخواست خلفای حاکم. بنی امیه درخواست میکردن از ابو هریره و دیگران خبر جعل کنن، روایت جعل کنن. این یکی از انگیزه ها بود، حاکم بالاخره ازش میخواست. و خیلی از روایاتی که در کتب روایی و به ویژه در کتب مورخین، تاریخ نگاران، به خصوص در منابع اهل سنت هست، همین روایات جعلیه. تاریخ را به درخواست حاکمان وقت، خلفای غاصب نوشتند. انگیزه شون برای جعل خبر و تولید خبر کذب این بوده که حاکم میخواسته تاریخ بر اساس خواست او نوشته بشه، و لذا خیلی چیزها رو که واقعیت نداره میان بیان میکنن یا حس میکنن. حالا اون تولید خبر نیست، اون سانسوره. ما الان بحثمون رو تولید خبره. من دیشب برنامه تلویزیونی داشتم مال شبکه ولایت، خب یکی از بیننده ها، برنامه زنده بود، یکی از بیننده ها زنگ زد و گفت این که میگن حضرت علی دخترش رو، ام کلثوم رو، به عقد حضرت علی در آورد، حضرت عمر در آورد، جناب عمر در آورد، این صحت داره یا صحت داره؟ خب این پره توی منابع اهل سنت، و وهابی ها هم الان و بعضی از اهل سنت هم از این سوء استفاده میکنن، میگن پس بنابراین حضرت علی با عمر هیچ مشکلی نداشته، شما شیعه ها دارید میگید اینا اختلاف داشتن. خب این بر اساس یک خبر جعلی است. اصلا تناسب نداره که بخواد عمر با اون سن بالا از دختر کوچکی که متعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها است عقد کنه و خواستگاری کنه و ازدواج کنه. حالا بر اساس نقل تاریخی من میخوام نمونه های عرض بکنم، خیلی فراونه. این یکی از انگیزه هاست، به خصوص در خبرهای تاریخی از این گونه جعلیات که به خواست حاکمان وقت. مثلا مورخین در خدمت حاکمیت بودن، مورخین مستقل نبودن در نوشتن تاریخ، هر حکومتی تاریخ حکومتی خودش رو میده به مورخ، مینویسه که در این سال چه حوادثی رخ داد، چه کارهایی شد، امکانات بهش میده، بودجه بهش میده، بله، و ازش میخواد اونجوری که اون میخواد تاریخ رو بنویسه. حالا اینجا خارج از بحث نکته را عرض بکنم، من تو فرمایشات سید القائد داشتیم که این تاریخ دفاع مقدس رو خودتون بنویسید، اگر شما واقعیت رو ننویسید دیگران جور دیگری می نویسن، بله، میان جور دیگری حوادث جنگ رو، 8 ساله دفاع مقدس رو می نویسن. باید تاریخ رو اونچنون که هست، واقعیت که هست، صادقانه نوشت، تولید خبر کذب نباشد، تولید خبر صادقانه باشه، صداقت در بیان واقعیت ها باید باشه. خب این یکی از انگیزه ها بوده. انگیزه دیگر کسب درآمد، پول می گرفتن، نه از حاکم، از دیگران پول میگرفتن به نفع اونها حدیث جمع میکردن که من چندم پیغمبر چنین فرمود. پول میگرفتن بگن که فلانی مثلا معاویه خال المؤمنین است، پیغمبر فرمود خال المؤمنین، دایی مؤمنینه. عایشه ام المؤمنینه، معاویه هم خال المؤمنینه و از این مثال کسب درآمد میکنه. انگیزه یه دیگر کسب وجهه اجتماعی است. بعد از رسول خدا بعضیا میخواستن بگن که ما خیلی تو دم و دستگاه پیامبر رفت آمد داشتیم، هی میگفتن مثلا یه روز نشسته بودیم پیامبر فلان چیز فرمود، از خودش در میبود جلد میکرد. حالا ممکنه این جل حدیثش فقهی باشه، بر اساسش فتوا دارن صادر میکنن اهل سنت، فقط به خاطر اینکه در جامعه وجهه اجتماعی پیدا بکنه. کسی هم بهش پول نمیخواد بده، به خاطر اینکه ما بله ما پیغمبر بودیم و همیشه کنارش بودیم و یاد صد تا حدیث از پیغمبر نام کنه، یه حدیث بیشتر از پیغمبر نشنیده، یه بار پیش پیغمبر یه مطلبی رو شنیده اونم درست حفظ کرده یا درست حفظ نکرده معلوم نیست. ولی خب متاسفانه اهل سنت تو بحث رجالیشون یه مبنایی دارن که این خیلی مبنای خطرناکه، و اون اینه که میگن صحابه عدول هستند، صحابه عدول هستند، عادل هستند. ابن تیمیه از این پا رو فراتر گذاشته، تئوریسین بزرگ ضد شیعه که محمد بن عبدالوهاب مباحث فکریشو از او گرفته، از کتاب منهاج السنه ابن تیمیه گرفته، او میگه میتوانیم بگیم صحابه در رابطه با نقل روایت معصومند، خطا هم نمی کنن، دروغ نمی کنن تا این حد. خب هر یک صحابه، صحابه کیه؟ هر کی پیغمبر رو دیده ولو یه روز میشه جو صحابه. صحابه اون معنای فارسی که ما ایرانی یا شیعیان میگیم نیست، یعنی کسانی که همراه با پیغمبر جنگیدند و این حرفا، نه. صحابه یعنی هر کی پیغمبر رو دیده ولو یه روز، یه روز پیغمبر رو دیده، این میشه صحابه. این همه منافقینی که کنار پیغمبر بودن، اینا همه عدول حساب میشن، همه عدول حساب میشن. خب اینا برای وجهه اجتماعی خودشون جعل حدیث میکردن. انگیزه دیگر حب و بغض نسبت به افراد، جعل حدیث میکردن به نفع افراد یا علیه افراد. به خاطر بغض امیرالمومنین این حدیث هم قدیر را و هم حدیث ان الله یغضب لغضب فاطمه یا غضب فاطمه غضبی و غضبی غضب الله، این رو با یک خبر جعلی میان نسبت به امیرالمومنین میدن که امیرالمومنین فاطمه رو غضبناک کرد در زمان رسول خدا، و در زمانی که فاطمه رو داشت رفت خواستگاری دختر ابوجهل، فاطمه هم ناراحت شد و آمد پیش پیغمبر رو که من نگه نمیخوام با علی زندگی کنم، و رفته از دختر ابوجهل خواستگاری کرد، از دختر این مشرک کافر خواستگاری کرد. اینجا بود که پیغمبر فرمود که من آداها فقط آدانی و من اغضبها فقط اغضبنی. این حب و بغض چجوری اومدن جعل کردن. یا در تو با قدیر میگن که من کنتو مولا، منظورش اینه که هر که منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، چرا؟ چون اختلاف شده بود توی مدینه، توی یمن، سر تقسیم غنایمی که امیرالمومنین داشت و خودش رو رسوند به مکه با کسانی که رفته بودن به یمن. اینا ناراحت بودن از حضرت علی. حضرت فرمود که من کنتم مولا فهاد علی و مولا، هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، ناراحت نباشید. تو تقسیم غنایم علی بالاخره اینجوری تقسیم کرده، ناراحت نباشید. ببینید چقدر ایجاد انحراف ایجاد میکنه فقط به خاطر بابا میاد جعل خبر میکنه. این هم یکی از انگیزه هاست.
اگر احتمال بدیم که آمه و علوم اهل سنت و مثلا بخاطر مستضعف کوچکی هستن اونا، یک هزارم یک میلیاردم هم نمیشه احتمال داد که علماشون
بله
با این موضع اخبار و
باید تاریخی. البته اگر هم یه همچین احتمالی رو در عصرهای گذشته، قرون گذشته میشد داد، الان که عصر رسانه هست نمیشه، چون تو خونه همه اهل سنت حتی تو ایران ماهواره هست و شبکه های مختلف هست میتونن دریافت کنن، یا میتونن از سایت ها سوال بکنن ببینن دیگه مقصر هستن. اگر بله این مبنا رو با هیچ عقلی نمیشه درستش کرد، این پارادوکسیست که اصلا نمیتونن جوابگو باشن. میگن هم علی بهش میره هم معاویه بهش میره.
شما تعامل داشتید هنگامی که بپرسید علما چه جواب میدن به این علما اهل سنت؟
بله اصلا کار من همینه. حالا بعد از بحث از میکنم. بله چون از بحث خارج نشید. بله اصلا من چندین سال کارم همینه. بله خدمتتون عرض کنم که منافع شخصی، بعضی از انگیزه ها منافع شخصیه، نه اینکه از دیگری پول گرفته باشه، نه اینکه حاکم بهش گفته باشه، منافع شخصیه، بحث حب و بغض نیست. برخیش دسیسه دشمنان جهت انحراف مسلمانان، مثلا یهود، این اسرائیلیات که مصطلح هستش در علوم حدیث، اینها توسط یهودیان، توسط صهیونیسم اون موقع جعل حدیث شده و برای اینکه جامعه رو منحرف بکنه. انگیزه ها پس مختلفه، متفاوته. تمامی این انگیزه ها به علاوه ممکنه انگیزه های دیگر همین الان در فضای مجازی، در تولید، در رسانه ها، در تولید خبر، در جعل خبر کاذب وجود داشته باشه. بلا استثنا همه این انگیزه هایی که گفتیم به علاوه چندین انگیزه دیگر، رسانه ها، خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، کسانی که درش تولید و جعل خبر میکنن به یکی از این انگیزه ها یا انگیزه های دیگری هستش که همش انگیزه های چیه؟ فاسده. و این گونه تولید خبرها مسلماً حرامه و در فضای مجازی متاسفانه پره. نوع دیگر تولید خبر، خبر صادق هستش که بهش اصطلاح جعل خبر در علوم حدیث به کار نمیره. در محاورات امروزه هم جعل خبر به کار نمیره، میگن تولید خبر. تولید خبر که اینو از مباحث فقه خبر و خبرگزاری است، اونجا داشت بحثش باید بشه که خبرنگار اصلا کارش چیه. تولید خبره، میره از همایش خبر تهیه میکنه خبر رو، یعنی تولید خبر میکنه که امروز فلانی فلان جا سخنرانی کرد و این چیزا رو گفت، این شد خبر دیگه. فلان اجلاسیه، فلان کنگره برگزار شد و این سخنرانا سخنرانی کردن، این تولید خبر. اگر مطابقه با واقع میشه خبر صادق دیگه، این قسم دیگه از تولید خبر. خب در رابطه با خبر صادق ما فعلا الان بحث نمی کنیم که آیا هر خبر صادقی را ما میتونیم فوروارد کنیم و پخش بکنیم تو فضای مجازی. اینو بعدا بحث میکنیم. خبر خبر صادقه، اصل تولیدش ما الان داریم بحث میکنیم، مشکل نداره، حلال جایزه. اما انتشار این خبر ممکنه یه جاهایی باشه که نشد گفت که جایز است انتشار این خبر راست، چون اسرار رو لو میده، چون مصلحت نیست همه بفهمن، چون مصلحت نیست همه بفهمن. اینو نمیشه به محض اینکه ما در یه کانالی یه خبری رو دیدیم اینو بیایم منتشر بکنیم، اینو بحث میکنیم بعدا. فعلا در رابطه با جعل خبر، تولید خبر کاذب، در رابطه با تولید خبر کاذب، چون در رابطه با تولید خبر صادق گفتیم که مسلما اشکال نداره، بحث نشرش هست که باید ببینیم میشه همه جا منتشر کرد یا خیر. در رابطه با تولید خبر کاذب یعنی جعل خبر، دو قول هست. یک قول اینه که حرام است مطلقا، هر جا تولید خبره، تولید خبره،
حتی جنگم در زمان جنگم
مطلقا. یه نظر اینه که نه، حرام است مگر در چند مورد، به تعبیر بگیم الا ما خرج به دلیل. این رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو مکاسب محرمه اومده بحث کرده، اگر ما ارجاع میدیم به اونجا به خاطر اینکه نمیخوایم دیگه کل بحث اونجا رو بیاد اینجا الان مطرح کنیم، این دیگه تو علوم حدیث نیست، این توی فقهه. یکی از کسب‌های حرام که مرحوم شیخ عنوان میکنه کسب درآمد از طریق دروغ گفتن، تولید خبر دروغ. چیه؟ کذب. در رابطه با کذب، اصل کذب به ادله قطعیه از منابع چارگانه کتاب، سنت، عقل، اجماع حرام است، بلکه از ضروریات دینه، بلکه بالاتر. وقتی میگه از ضروریات دینه یعنی شیعه و سنی همه قائلن به حرمت کذب، بلکه بالاتر، جزء از اون چیزایی که خیلی دیگه ضروری است، خیلی بدیهی است، جزء ضروریات ادیان. نه همه فرق اسلامی، همه ادیان، چون از مستقلات عقلیه است قبح کذب. در این بحثی نیست، منتها در اون مسوقات کذب بحثه که آیا همه جا تولید خبر دروغ حرامه، انتشار خبر دروغ همه جا حرامه، یا نه بعضی جاها مسوق داریم، مجوز داریم. مسوق یعنی مجوز، مجوز هم به معنای عام داریم بحث میکنیم، نه یعنی مباح به معنای در برابر واجب و مستحب و مکروه و حرام که یکی از احکام خمسه است، نه، مجوز به همون معنای عام میشه، جواز بالمعنی العام. مرحوم شیخ در مکاسب محرمه در سه جا میگه ما مجوز داریم، مسوقات کذب، به اونجا مراجعه کنید، بحث مفصلی اونجا داره. مسوق اول عند الضروره است، مسوق دوم اصلاح بین الناس، مسوق سوم وعده به زوجه یا فرزندان. بله، در رابطه با مسوق اول که عند ضروره، اصلا عند ضروره یعنی چی؟ اینو مرحوم شیخ ابتداعا اصلا تبیین نمی کنن که منظور چیه. آیا مراد از ضرورت حفظ جانه یا نه بالاتر از بیشتر از حفظ جان، حفظ آبرو هم هست، حفظ مال، جلب منفعت و مصلحت، همه اینا جزء مصادیق ضرورت هستش. اینا رو تبیین نمی کنن ولی میرن سراغ ادله مسوقات عند ضروره، مسوقات کذب عند ضروره. تو مثال هایی که میزنن میبینیم اینا هست، حفظ جان هست، حفظ عرض هست، حفظ آبرو هست، حفظ مال هست، همه اینا هستش. خب مرحوم شیخ به ادله اربعه تمسک میکنه برای مسوق قسم اول که عند ضروره است، برای حفظ جان، برای حفظ مال، برای حفظ عرض و آبرو و اینا. بعضی از دلایل دلایل قوی است، بعضی از دلایل دلایلش قوی نیست، ولی روی هم رفته ادله متقن بر مسوق کذب عند ضروره وجود داره، حتی دلیل عقلی. عقل میگه که خب دو تا قبیح اینجا هست، من توی محضور گیر کردم، یا مرتکب قبح کذب بشم یا جانم از دست بدم، مالم از دست بدم. سبک سنگین باید کرد. اون وقت اقتضا میکنه که ببینیم اگر ضرورت اقتضا کرد من این قبیحی که کوچکتر هست یعنی دروغ رو انجام بدم که گرفتار قبیح بزرگتری اینجا نشیم. این از دلیل عقلیش. از آیات هم آیات تقیه رو استفاده میکنن چون میگن تقیه دروغ گفتن دیگه. عمار یاسر دروغ گفت و قلبه مطمئنن بالایمان، گفت من دیگه به این اسلام ایمان ندارم، به پیامبر ایمان ندارم. خب یه خبر دروغی رو تولید کرد و گفت، اونم دست از سرش برداشتن، جان خودش رو حفظ کرد. روایات هم در این زمینه خب زیاد داریم، چه تو بحث تقیه چه تو بحث‌های دیگر، مورد خاص در رابطه با حفظ جان، در رابطه با حفظ مال، که عند ضروره دروغ مجوز داره، مصلحت داره. مسوق دوم و مسوق سوم، مسوق دوم این بود که اصلاح بین دو نفر، اصلاح بین الناس، دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، دعوا دارن، دلخوری از هم دیگه دارن، این به دروغ میره به پیش یکیشون میگه من امروز رفت دادم پیش فلانی خیلی از شما تعریف میکرد، خیلی هم ناراحت بود از این که حالا با شما خوب برخورد نکرده و این حرف ها اینا، دروغ. ولی میخواد چیکار کنه؟ دل طرف رو به دست میاره که آشتی کنن، اصلاح بین الناس. در اینجا فقط از چند تا روایت استفاده کردن مرحوم شیخ که یکیش روایت صحیح هست و مهمش همین روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست، المصلح لیس بکذاب، کسی که مصلح میخواد صلح ایجاد کنه بین مردم این دروغ نیست، این دروغ نمیگه، این دروغ نیست. لیس بکذاب یعنی حرفی که میزنه کذب نیست، خارج از کذب. حالا خروج حکمی یعنی کذبش حرام نیست، خروج موضوعی یعنی اصلا کذب نیست، که اگر بخوایم خروج موضوعی بگیم که درست نیست. مسبق سوم، ولی چون با تعریف کذب اینه که مخالف واقع، اینجا مخالف واقع. مسبق سوم کذب به زوجه است، یه وعده ای میده به همسر، دروغ میگه به همسر، چون میدونه اگر راستشو بگه زندگیش دیگه شما ها امتحان کردید. آره، افراد زنزلی مجبورن دروغ بگن. این اینم یکی از مسوقات شمرده مرحوم شیخ. یه 3-4 تا روایت هم اومده نقل کرده در اینجا. اینجا دیگه نه اجماع داریم، نه حکم عقل داریم، نه از کتاب. در مسوق دوم و در مسوق سوم این چیزا رو نداریم. خب مسوق سوم با توجه به اینکه 3 روایتی که نقل میکنن از لحاظ سند ناتمام هست، ما تو مباحث فقه مکاسب محرمه که چند سال پیش تمام کردیم، بحث خارج فقه مکاسب محرمه رو تدریس داشتیم، اونجا عرض کردیم که این مسوق سوم رو نمیتونیم بپذیریم چون روایاتش ضعیفه که کسی به همسرش دروغ بگوید. اگر موردی هست باید بره تو مسوق اول، یه حفظ جانی اگه هستش، حفظ مالی هستش، اونجا یه بحث دیگریست، میشه از مسوقات قسم اول. اما همسر به ما هو همسر، فرزند به ما هو فرزند، مجوز داشته باشه، پدر تو خانه نسبت به همسرش دروغ بگه، نسبت به فرزندانش دروغ بگه، اینو ما از روایات نمیتونیم استفاده بکنیم چون روایاتش ضعیف السنده و قابل قبول نیست. مسوق دوم هم اونم فقط از طریق روایات بحث کردن، روایات هم یکیش صحیح هست بقیهش صحیح نیست، سندش ناتمام. صحیحشون صحیحه معاویه ابن عمار هست. ما در دلالت این روایت خدشه میکنیم، اونجا میگیم معنای المصلح لیس بکذاب، معناش این نیست که مصلح هر حرفی بزنه دروغ نیست، ولی اون که دروغ بگه دروغ نیست. المصلح لیس بکذاب یه احتمال معنایش اینه که مصلح دروغ نمیگه. آدمی که میخواد اصلاح بکنه بین مردم خودش دروغ نمیگه، حرف راست میزنه. اتفاقا المصلح لیس بکذاب در روایت صحیحه معاویه ابن عمار در ذیل مطالبی است که راوی به امام میفرماید که من مطالب شما رو میگم، یه سری مطالب دیگه هم که از خودم هست میگم، نمیگه دروغ میگم، برای اینکه مردم رو هدایت کنم از مطالب شما میگم، مطالب دیگه هم از خودم میگم، قصدم این استش که جامعه رو اصلاح کنم. حضرت میفرماید المصلح لیس بکذاب، مصلح دروغ نمیگه. اگر دروغ نمیگی اشکال نداره، اشکال نداره، نه اینکه مصلح دروغ بگوید ولی دروغ او رو کذب حساب نکنیم. لیس بکذاب دروغگو نیست ولی اون که دروغ بگوید. اینجوری چرا برداشت بکنیم از این روایت که بعد بگیم که پس نتیجه اینستش که برای صلح، ایجاد صلح بین الناس، دروغ اشکال ندارد شرع؟ نه، المصلح لیس بکذاب یعنی مصلح چون هدفش اصلاح هستش دروغ نمیگه. و بعضی از علما به طور کلی مسابقه دوم و سوم رو قبول ندارن، به جهت اینکه میگن که هدف وسیله رو در اسلام توجیه نمیکنه. با یک ابزار ناصحیح ما نباید بریم به هدف ارزشی برسیم. با دروغ بخوایم مردم رو هدایت کنیم، بخوایم مردم رو دعواشون رو اصلاح کنیم، چه فایده داره؟ چهار روز بعد میفهمه این دروغ بوده، اثر بدتر میذاره. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. هدف هدف مقدسی است، اصلاح بین الناس. هدف هدف ارزشی است، اما از طریق راه انحرافی نمی توانیم به این هدف مقدس برسیم. بحث ضرورت یا شدیه است؟ بله، ادله ضرورت به خاطر اینکه یک مصلحت اقوایی است از مفسده دروغ، و اون حفظ جانه. عقل میگه بالاخره آیه صریح قرآن میفهمد که الا ان تتقوا منهم تقات، شما نباید دروغ بگید مگر اینکه در موضع تقیه قرار بگیرید. خب پس تنها مسوقی که وجود داره برای دروغ گفتن و دروغ رو حلال میکنه جاییست که عند ضروره باشه، نه مجوزات دیگر. خب این در رابطه با تولید خبر. در اینجا چند تا سوالم باز هست در رابطه با خبره که این سوالات رو هم مطرح بکنیم، بعد ببینیم که از منابع چی استفاده میشه. حلیت، حرمت. یک، سوال اول، آیا توریه کذب است؟ دو، آیا هزل کذب است؟ سه، آیا عدم العلم کذب است؟ این موارد مواردی است که ما در شبکه‌های اجتماعی باش مبتلا هستیم. توریه کذبه یا نه؟ اگه کذب باشه خب حرام میشه. اگر کذب نیست به چه دلیل حکم کذب رو نداره؟ مرحوم شیخ وقتی که فرمودن که اندل اضطرار دیگه کذب حرام نیست، تولید خبر جعلی و کاذب حرام نیست، میفرمایند ظاهر کلمات مشهور علما اینه که جواز کذب اندل اضطرار منوط به عدم امکان توریه است. اگر توریه امکان داشته باشه توریه حلال، نوبت به کذب اندل اضطرار نمیرسه، چرا که با وجود قدرت بر توریه دیگر اضطرار محقق نیست. من این وقتی میتوانم توریه بکنم اضطرار محقق نیست. لذا اینجاست که ما باید توریه رو بشناسیم. توریه یعنی چی؟ توریه به سخنی گفته میشود که معنای خلاف ظاهر آن اراده شده که مطابق با واقع است. اراده متکلم معنای خلاف ظاهره، که اون معنای خلاف ظاهر مطابق با واقع راسته، متکلم اینو قصد کرده که مخاطب معنای ظاهر را دریافت می کند.
با همون قصد دقیقاً که طرف مقابل
بله
معنای دیگه برداشته،
مخاطب معنای ظاهری عبارت را و خبر را دریافت میکنه، اما متکلم معنای خلاف ظاهر رو قصد کرده که این معنای خلاف ظاهر مطابق با واقع صادق هستش. این میشه توریه. یکی از مثالهای بسیار زیبا و معروف برای توریه این جریان نیست که برای یکی از علمای شیعه رخ داد که در واقع محاصره مخالفین شیعه بود، از اون مخالفین تندرو و داعشی. ازش سوال کردن که به نظر تو خلیفه پیغمبر کیه؟ اونم جواب داد من بنتو فی بیتی، من بنتو فی بیتی. ببینید بنتو یه ضمیر داره، این به کی برمیگرده؟ فی بیتی یه ضمیر دیگه به کی برمیگرده؟ این زمین رو اگر بر اساس ظاهر اون که مخاطب برداشت میکنه اون رو معنا کنی، خب کذبه، ولی او خلاف ظاهر رو اراده کرده متکلم. من بنتهو فی بیتهی، متکلم که شیعه است میگه اونی که دخترش تو خانشه، یعنی دختر پیغمبر تو خانه علیه، علی میشه خلیفه. اما خلیفه اول و دوم میشه با همین جمله درستش کرد، دختر خلیفه اول و دختر خلیفه دوم فی بیتی، فی بیت پیامبر، ضمیر دوم به پیامبر برمی‌خوره. چرا دیگه؟ معنای ظاهر یعنی ببینید معنایی که مخاطب برداشت میکنه، مخاطب برداشت میکنه که میگه ابوبکر و عمر اینا خلیفه هستن. آه اون شما آدم شکاکی هستی، ولی اونا به همین اکتفا کردن.
وقتی معنا میگی یه معنی ظاهره نباید این اکتفا داره دیگه، ظاهر
نه ظاهر معناش این نیست که احتمال خلاف داره. اون که میشه نص، اگر به احتمال خلاف توش نباشد نص است. بله ممکنه از طرف سوال بکنن دیگه، بعد معلوم میشه که توریه جواب نداد.
من به نظرم میشه
این جمله زیبایی است،
این که اصلا بله. مقالده است از باب که
این طوری است دیگه، چون مخاطب اینجوری برداشت میکنه. اگر حالا مخاطب اینجوری برداشت نکرد معلوم میشه که خب این نتونسته اقناع بکنه طرف مقابل را، و اومده دو مرتبه مخاطب داره سوال میکنه تا نص ازش بگیره، تصریح ازش بگیره. خب این طوری است. طوریه را حرام نمیدونن فقها، ولذا مشهور فقها میفرمایند که مسوق کذب اندل اضطرار جایی است که امکان توریه نباشد، چون اگه امکان توریه باشه دیگه اضطراری وجود نمیاد. من یک راه فرار دارم که دروغ نگویم ولی طرف یه برداشت دیگری بکنه. من خلاف ظاهر رو دارم برداشت میکنم، حرف میزنم و این خلاف ظاهر مطابق با واقع دروغ نیست، چون خبر دروغ رو روز اول یعنی جلسه گذشته تعریف کردیم دیگه، چیزی که مطابق با واقع نیست. من اونی که قصدش کردم من متکلم مطابق با واقع هست، لذا دروغ نیست. و لذا در خیلی از جاها ما میتوانیم با توریه مسئله رو بگذرونیم. چه ضرورت داره که فوری بریم سراغ دروغ؟ ولو عند الضروره است، ولو ضرورت هست، ما باید تا وقتی که میتوانیم از طریق توریه فرار بکنیم از کذب، حتی عند الضروره از کذب فرار کنیم. بله اگر نشد اون وقت میده سراغ. اگر یک کسی بود که مثل شما میگید من اگر جای اون حاکم بودم، جای اون داعشی بودم، مثلا میگفتم نشد، تو درست بیان نکردی این جمله،
بسته به شرایط و ظاهرش
متفاوت، بعضی جا جواب داده این جمله. توی جریانات تاریخی بعضی جا جواب داده، چون نمیخواستن خیلی دیگه تجسس بکنن. همین که اینجوری گفته، گفتن خب پس کافیه برای ما. این در رابطه با توری است. پس اگر ما تو فضای مجازی نیاز شد که توریه بکنیم، بله توریه اشکالی نداره، اما در حدی که دروغ محسوب نشه. دو تا سوال دیگه باقی مونده: هزل کذب است یا خیر؟ عدم علم کذب است یا خیر؟ برای جلسه آینده که بحث رو به یه جایی برسونیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. اگر عزیزانی که آنلاین هستن سوال دارن بنویسن، ما در خدمتشون هستیم. در تو اون سوال شما، بله خواستم موفق باشید. موفق باشید.